بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث صیغه طلاق یک مسئله رو مطرح کردن که قبلا هم در باب مطلق مطرح شد، منتها اونجا به عنوان این که آیا مطلق میتواند به این گونه طلاق بدهد یا نه مطرح کردن و به تفصیل هم صحبت شد. اینجا همون مسئله رو دوباره مطرح کردن تحت عنوان این که آیا این صیغه طلاق میتونه باشه یا نه، و اون مسئله تخییر زن در انتخاب این که طلاق بگیره یا یعنی بمونه برای زندگی یا بره. کلمه طلاق مطرح نیست، لو خیره ها، همونجا تعبیر بود همینجا تعبیر این هست. تعبیرشون این هست که لو خیرت ها فان سکتت او اختارت هو فلا حکمن. خب این معلوم هست، یعنی اگر مرد به همسرش گفت که حرفشون بوده، اختلاف داشتن، بحثی کردن، مثلا خلاصه گفت که اختیار با خودته، میخوای برو میخوای بمون، حالا وقتی گفت اختیار با خودته، میخوای برو میخوای بمون، اگر سکوت کرد معناش این است که میخواد بمونه، فلا حکمم، و اگر خیرت هو یعنی اصلا انتخاب کرد و گفت که نه من رو من یه چیزی گفتم ولی میمونم، انتخاب کرد. اما اگر خواست طرف رفتن را و طرف خودش را قبول کرد و این اختارت نفسها در برابر این جمله به این اختارت نفسها، در اینجا گفتن که این اختارت نفسها فوراً این غیر فاصلتن که ولو تأخرت و لحظتن، این اشکال داره، ولی این اختارت و فوراً این صیغه طلاق حساب میشه. یعنی زوج گفته است اختیار با خودته، اون هم اختارت نفسها، اختارت نفسها بر میگرده به این که زوج وکالت طلاق را به او واگذار کرده و او در حقیقت خودش از طرف زوج خودش را طلاق داده. و صیغه طلاق آیا با این کیفیت طلاق واقع میشه یا نه؟ قیل یصح و قیل لا، و اقرب و الثانی. خب این چون قبلا بحث شد که ریشه این مسئله همون آیه شریفه است که درباره شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که یا ایها النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین حتی اومد کنه و سره کنه سراحن جمیلا، و اما این کنتون تردن الله و رسوله و خداوند در دنیا و آخرت ضعفین بتونه عطا خواهد کرد. خب این یک، اگر یادتون باشه اونجا وقتی بحث کردیم روایات زیادی هم در ذیل همین تفسیر این آیه آمده است که وقتی از امام معصوم سلام الله علیه سوال شد که آیا این تخییر طلاق هست یا طلاق نیست، حضرت یک نوع تعجب تقریبا کردن که چی میگی، این چه حرفیه میزنی، این یه مسئله بود مربوط به پیامبر اسلام و یک موضوعی بود که در باب خودش درباره پیامبر بود و به پیامبر گفته شد که به همسرش چنینی رو بگن. حالا در روایات هم حتی اشارات آمده بود که اگر انتخاب میکردن خودشون را بعد کانه یو تلهون، نه یعنی اینجور نبود که اگر زنای پیامبر بعد از این آیه الله و رسول رو انتخاب نمیکردن و خودشون انتخاب میکردن، میگفتن که نه ما به اصطلاح دنیا و زینت دنیا رو میخواییم. اونجا با همین جمله‌ای که پیامبر خدا بهشون فرمود است این کنتو نتورد نل حیات دنیا، همین طلاق نه، یک اختیار رو بیان کرده حضرت. خب دو طرف قضیه هم هست، اگر اختیار میکردن پیغمبر خدا رو و خدا رو، یعنی میموندن و با مشکلات زندگی پیامبر میساختن. خب در اوائل رسالت بود، وضعیت اقتصادی بسیار سختی بود، زنها هم متعدد بودن، بعضی ها هم بر بعضی افتخار میفروختن، بعضی هاشون مثلا دختر پولدار بودن. بلزاتو یکی از روایات داره که ذالک کانل عایشه، اصلا این جریان به خاطر عایشه پیش اومد، چون عایشه دختر ابوبکر بود و اینا آدم های متشخصی بودن، مثلا وارد اسلام هم شده بودند و منت هم میگذاشتن که ما اومدیم و مثلا کمکت کردیم و فلانو. قرآن کریم صریحا فرمود که شما منت نگذارید سر ما که اسلام آوردید، بلکه خدا بر شما منت دارد که شما رو مسلمان کرد. به هر حال روایات باب در اونجا مختلف بود و اونجا هم ما عرض کردیم قضیتون فی واقع و مسلمن طلاق حساب نمیشه و نمیتونه متعلق با اختیار در حقیقت طلاق بده. به اختیار میتونه بهش بده، ولی بعد که انتخاب کرد این کافی نیست، باید اگر واقعا اختیار گفت نه دیگه بسه، بعد حتی زندگی کردیم بسه، ما دیگه نمیخوام این زندگی رو، و مثلا انتخاب کرد خودش رو، اینجا لهو یا علیه ان یطلقها، یعنی بعد از این انتخاب باید طلاقش بده، صرف انتخاب طلاق نیست. رضا روایت هم تصریح کرد، اینجا هم همینجوره. اینجا هم فرمودن که البته قیله یسته و قیله که لا و اقرب، این که صحیح نیست، کافی نیست. پس لو قال لو خیرتها، اگر زن رو مخیر کرد و گفت انتخاب با خودت. حالا قبل از اینکه با آیه توجه بکنیم، میگن این اصلا یعنی چی، این تخییر معناش چیه که مرد به زن بگه اختیار با خودته. اگر بخواد روی اصول علمی و قواعد باشه، میگن این توکیل در طلاق هست، یعنی زن وکیل باشه بتونه خودشو طلاق بده. و اگر انتخاب اون آقایی که قائل شده است که قیل یسه و خود همین طلاقه، و اگر زن خودش انتخاب کرد طرف خودش رو طلاقه، معناش اینه که وکیل شده از طرف شوهرش که طلاق بده خودش رو طلاق داده و همین کافیه. این معناش اینه که طلاق با کنایه کافی باشه، در حالی که قبلا گفتیم باید طلاق با صراحت باشه و منجز باشه. و انما الطلاق هو الذي رواه ابن بكير ابن عیان، و اون همین بود که انت طالق، یعنی با انما و انت طالق استفاده انحصار کردیم و معلوم شد که صیغه طلاق که قطعا منشأ طلاق هست انتطالقه و با غیر انتطالق نمیشه. در روایاتی هم بود که دیگه روایاتی رو خوندیم و تکرار نکنیم که انت بریه انت خلیه انت علیه حرام کذا کذا، اینا فایده نداره. خب این تکراره،
این اختیاری که به زوجه میده اگر وکالت باشه، خب در وکالت که فوریت شرط نیستش، وکیل هر موقع بخواد میتونه اعمال وکالت بکنه. این که ایشون گفته فورا اگر پذیرو، اگر بخواد وکالت نباشه در واقع اون اختیار دادن در حکم عقد باشه و جمله‌ای که زوجه میگه حکم قبول باشه، اصلا طلاق که ایقاعه، عقد نیستش که ایجاب و قبول تصاحب بکنه.
بله
گفته باید فورا باشه.
خب این گفتن باطنن معنای تخییر مرد زن را در حال اینکه اطلاق بید من اخذ به سا و مفروغ هم هست که غیر مرد کسی دیگه نمیتونه طلاق بده و قطعا اختصاص به مرد داره، پس خود کلمه تخییر که خیرت ها، یعنی بهش گفت انتبالخیار، یعنی انتبالخیار یعنی چی؟ یعنی میتونی خودت طلاق بدی و این میتونی خودت طلاق بدی، این برمیگرده به وکالت. وکالت یک امر به اصطلاح ایقایی هم هست، یک امر ایقایی هم هست.
اگر ایقا باشه و وکالت باشه چه ضروری داره که فوراً بگه؟ مرز میگه میتونی تقصیم اختارت نفسی،
بله برو کلمه فوراً، بله میگن برای این که اگر لحظه ای تعمل کرد، این معناش این است که این جمله از تأثیر بیفته. بالاخره تو وکیل هست یا نیستی، تأثیر رو معین کن، بعد باید بگرد من فکرمو میکنم بعد جوابتونه میدم. ولذا گفتن که تا بعضی ها گفتن این فوراً به جای فوراً گفتن مادام هما فی مجلس، یعنی تا مادامی که در مجلس نشستن و مقایسه کردن به خیار مجلس در بی، که در بی مثلا تا وقتی که در مجلس هستن اگر خواستن برگردن میتونن برگردن و اگر نه نه. بعد بعضی هم اینجا گفتن که به جای فوراً، بعضی ها فوراً گفتن و گفتن اگر لحظه ای فاصله انداخت، معناش این است که نه مردده در این که آیا قبول بکنه یا قبول نکنه. وقتی مردده این حق طلاق واگذار کرده، حق طلاق واگذار نشده. باطنن اینجور باشه، به الا صیغه وکالت هم خونده نشده. واقعا صیغه وکالت یعنی باید بگید انا وکل تو یا انت وکیلی در این که بتونه خودو طلاق بدی، چنانچه در بعضی جاها الزام میکنن و دعواها رو اینجوری ختم میکنن. یعنی بالاخره زن مرد و وامی داره که به من وکالت بده که بتونم از طرف تو خودم رو طلاق بدن. اون وکالت هم همطور که میدونید به قول شما الزام آور نیست و وکالت قابل به اصطلاح فسخه. وکالت بلا عزل اینجا دو سه بار بحث شده، وکالت بلا عزل ما نداریم. حالا مگر این که واقعا یک عقد جدیدی روی این بلا عزل بیاد و دیگه اون تکرار بحث‌های قبلیه. فعلا با اینکه قبلا بحث کردیم دوباره این تعبیر رو ایشون صاحب شرایع آوردن که لو خیرت ها فن اختارت کو او سکتت فلا حکمه و ان اختار نفسها فورا، اینجا این صیغه طلاق حساب میشد. قیل یسه و قیل لا یسه، خودش نمیگن اقرب اینه که لا یسه، ما هم میگیم اقرب اینه که لا یسه و حق درست و اینه که واقعا لا یسه. چرا؟ برای اینکه تخییر باطنن اگر به وکالت هم برگرده، خب باید اولا تکلیف رو زود معین بکنه که بالاخره میخوای چه کار بکنه، میخوای زندگی کنه یا این حوصله ندارم که هر روز هی با هم دعوا کنیم. اگه میخوای زندگی کنی خب بگو، اگه میخوای بری برو. وقتی گفت انت بالخیار، طرف باید تکلیف رو معین بکنه. و اگر سکتت معناش این است که مردده و واقعا میخواد همین زندگی رو با همین مشکلات بپذیره. در اونجا هم پیغمبر خدا فرمودن که ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین حتی امتعکن و اسرحکن. اونجا هم ما میگیم که پیغمبر نفرمودن اختیار با خودت و تموم، بعدم اگر انتخاب کردید خودتون را اتو اتلف کنم و سر و سر و سر امت کنم یه چیزی بهتون بدم و اصرح کنه اصرح کنه یا اطلق یعنی اطلق کنه صراح به معنی طلاقه و اون آیه بعدم روایات رو اینجا دوباره اشاره کرده البته اونجا مفصل اگر یادتون باشه روایات هم آوردیم متن رو خوندیم حتی تو روایات اختلاف هم بود در هر حال حق اینه که درباره پیامبر اکرم ائمه علیهم السلام فرمودن که این اختیار این یک مسئله بود اختصاص به پیامبر داشت بعضی روایات هم داشت اختصاص به پیامبر و ما یعنی مثلا ائمه هم بتونن این اختیار رو داشته باشن که بتونن مثلا با کلمه اختیار مسئله طلاق را یا بقای نکاح رو تضمین بکنن اما اونجا گفتیم در جمع بحث اینه که مطلق نمیتونه از تخییر استفاده کنه اینجا هم لو خیرت ها و سکتت طلاق حکمه و لو به اصطلاح اختارت نفسها فوراً بله قیله یسه قولیه یعنی گفته بله بهش میگه به اصطلاح انتبل خیار اونم میگه بسیار خوب اگر انتبل خیار من رفتم چادرشو سر میکنه و راه میفته میره اینجا اشکالی نداره باطنن در اشکالی نداره یعنی قیله به این که اشکالی نداره یعنی خود این تخییر یک نوع تطلیقه و به قول خودشون تخییر صیغتون من تطلیق یه در حقیقت یک نوع طلاقه یا یک نوع توکیل به تطلیقه و اونم با عملش و یا با قولش و گفت که اختار نفسی یا مثلا اخترت نفسی و بعدم پاشد رفت قیله یسه ولی با توجه به بحث‌های قبلی واقعا باید گفت که این کلمه اختیار نمیتونه به اصطلاح طلاق باشه اگرم اختارت نفسها باز باید بعدش طلاق بده با این که صرفا بگد انتبل خیار بعدم اونم بگد که اخترت نفسی ولو فورا ما ولو فورانم بگد نه وکالت استظهار میشه باطنن یه نوع وکالته ولی واقعا نه وکالت در کار و نه صیغه طلاق داری شده طلاق بالاخره صیغه لازم داره صراحت داره البته شرایط هم باید باشه ضمناً یعنی طهارت باشه طهارت به اصطلاح در غیر مواقعه باشه سایر شرایط باید باشه تا این تخییر به قول اون کسی که میگوید اذا قال لها انت بالخیار و اختارت نفسها فوراً فقویسه یعنی خواستت بگد بعد از اجتماع شرایط تصریح کردن بعد از اجتماع شرایط خب این مسئله خیلی بحثی نداره و تکرار و با روایات هم که قبلا خوندیم روایات ما به اینجا منتهی شدیم که قضیتون فی واقع یه مسئله بود از راجع به پیامبر اکرم یا فرض کنید راجع به حضرت و ائمه ولی برای دیگران چنین چیزی نیست اصلا یعنی اشخاص با کلمه اختر نفسکه یا انتبل خیار نمیتونن طلاق بدن طلاق میخواد بدن دست من باید انما طلاق خوبه این که بگد انتبل مثلا مطلقه من بگد انت طالق مطلقه هم بگد فایده نداره تصریح داشت که اگر گفت انت من المطلقات انت من المطلقات این خبره انشاء نیست باید انشاء تنجیزی بدون تعلیق و روی نفس طلاق هم باشه انت من المطلقات این یک نوع خبره یعنی قبلا طلاق داده شده است در حالی که قبلا طلاق نداده است که چطور انت من المطلقات میتونه طلاق باشه ولذا تصریح کردن که از جمله چیزهایی که کنایه است و کافی نیست همینه که بگن انت من المطلقات انتمنال متعلقات این خبره و نمیتونه انشاء باشه
خب این مسئله خیلی وقت نداره فورنش خود اختیار درش خوابیده عرفن هم همینطور یعنی دفعه چی بکن اختیار با شماست یه مدتی ببین میسازه نمیسازه این فورن یا ما چطور این استفاده کنیم
گفتن اگر فورن نبود این واگذاری اختیار تکلیفش بلا معینه و که هم ندیگه کم کم از تأثیر بیفته بلده اگر فاصله بیندازه خود مردم همینجور فهم میکنه. این زندگی که هر روز میشنیم با همه بحث میکنیم، نه درست مرد درست رفتار میکنه نه زن درست رفتار میکنه، این که مرد بعد برد به زنش بگه بابا تکلیف رو معین بکن، اختیار با خود، تکلیف رو معین بکن، خیلی خوب، اگه میخواد معین کنه بلا فاصله بگه، اگر میخواد بره بلا فاصله بره، اگه نه یه عمر با هم دعوا کردن. ما نمونه هایان داشتیم و داریم که هست این مسائل که هر روز با هم خواهید زندگی نشد که، چرا هر روز با هم دعوا میکنید که یا زندگی کنید یا جدا بشید دیگه. و روایات هم که دارد که از جمله جاهایی که دعا قبول نمیشه همون جاییست که مرد خسته میشه از زندگی با دعوا و بعد میگه خدایا آخه این چه بدیه چنه چنانه، خدا بهش میگه مگه من اختیار به خودت ندادم، نمیتونی با اینجور زندگی کنی، زن فراوونه تلاش بده بروی زن دیگه، حالا فرهنگ ما اجازه نمیده اون حرف دیگر و الا فرهنگ کنی شهر اجازه میده، میتونی زندگی کنی زندگی کن، میتونی ظرفیت رو بالا بیاری با همین دعوا بسازی در درجه اول اگر مرد زندگی هستی، چنانچه به زنم همینو میگه اگه زن زندگی هستی باید بسازی با این وضعیت، ولی اگر زن زندگی نیستی یا هر روز دنبال خوشگذرونی راحتی هستی بخوای بری برو با بالاخره تو کوچه ها بگرد و هر روز بالاخره یه وضع بدی پیدا بکنی و فاحشه‌گری بکنی، یه معناش این میشه دیگه وقتی یه خواهی بارت رو ساده تر بکنی. اگه مرد زندگی هستی، زندگی یعنی گرفتاری، یعنی مشکلات، یعنی فراز و نشیب، یعنی تحمل، و از مرد این دیگه خارج از بحث ما هست، از مرد انتظار هست که ظرفیت خودش را در زندگی بالا ببره و زن اصولا ضعیفه ازش تعبیر کرده، یعنی ناتوان، ضعف داره سر یه چیز جزئی به خاطر بچه، به خاطر غذا، به خاطر لباس، به خاطر خونه، به خاطر وسیله، به خاطر یه چیزی بالاخره ناراحت میشه یه خدا غرغر میکنه دیگه. ولی شما مردی غرغر رو از این گوش بشنو، از این گوش رد کن، زندگی بکن. اگه مرد زندگی هستی، اگه مرد زندگی نیستی اصلا بی خود زن گرفتی. تو طبیعت زن رو مگه نمیدونی چه طبیعته؟ طبیعت زودرنجه به اصطلاح، یا ظریفه، روایت میگه ظریف است، یا مثلا لطیف است، یا ریحانه است، اینا تعبیرات روایات دیگه، ریحانه است. نباید زود بشکنی او رو، باید خود تحمل بکنی و ظرفیت تو بالا بره. این از بحث ما خارجه، با دیگه نمیخوان الان با بحث اخلاقی نداریم. پس این که گفتن لو اختارت ها و اختارت فوراً، معناش اینه که بالاخره به مدت اختلافاتشون طول کشیده، طرف واقعا به تنگ آمده دیگه، میگه تموم کن دیگه، یا بمون زندگی کن با همین مشکلات یا نه. بعد حضرت تعجب میکنن، یعنی این راه بینونت نیست که، اون مال پیغمبر خدا بود، اونم یه دستور خاصی بود که خدا به پیغمبر فرمود، یا مثلا به ما هم چنین اختیاری داده شده یا نه. بنابراین این دیگه تکرار و دیگه بحث نکنیم، مسئله خیلی روشن هست. به هر حال از نظر ما اختیار دادن به زن صیغه طلاق نیست و صیغه طلاق میباید انت طالق باشه. این از این مسئله هم که اینجا من عرض کردم، من تعجب میکنم که چرا من اون محقق هم در بحث مطلق رو مطرح کردن همینجا، ولی اونجا مفصل ذکر کردن و طبعا هم به روایات هم اشاره شده بود، ما روایات شما بودیم اینجا خوندیم، روایات هم اختلاف داشتن و جمع کردیم، حتی اون آخرش یادتون باشه گفتیم در وجه جمع دقت بیشتری باید بکنیم که این روایات چی میگه بالاخره. خب مسئله بعد این است که اگر باید صیغه طلاق منجز باشه، اگر صیغه طلاق رو مقید کرد به سنت یا مقید کرد به بدعت، یعنی گفت انت طالقون لسنه یا انت طالقون للبدعه یا بلبدعه للبدعه. اولا طلاق للبدعه معناش این است که طلاق باطل، مثل طلاق در حیض یا طلاق در کسی که شرایط طلاق رو نداره، طلاق باطل میگه طلاق للبدعه. یا به عبارت دیگر طلاقی که پیش دیگران صحیحه و پیش ما باطله، مثل دو طلاق در یک مجلس یا سه طلاق در یک مجلس. حالا اگر این آقا که از موالیانه و شیعه هست و اصطلاح با فقه ما سرکار داره، این قید رو آورد در کلمه انتطالق و گفت انتطالق لسنه، این آیا این از تنجیز خارجش میکنه؟ این برمیگرده به اشتراط و یک نوع شرط. و شما گفتید که طلاق میبایست در حقیقت منجز باشه و هیچ نوع اشتراط نباید درش باشه، باید منجز باشه. اینجا در حقیقت یک نوع تقیید و یک نوع اشتراط. انت طالق لسنه یعنی طلاق صحیح، طلاق لسنه و شرایط هم مقرر است، اما معلق کردن این انت طالق به لسنه یک نوع قید صیغه طلاق رو از منجز بودن خارج میکنه. اینجا اختلاف و دو نظر هست. یک نظر گفتن که در لسنه بلا اشکاله، چون اشاره به یک حق داره، میگه مثلا انت طالقون و به این طلاق هم طلاق صحیحه، این لسنه اشتراط نیست و در حقیقت تعلیق نیست که بخواد معلق کرده باشه، در حقیقت صیغه از تنجز در بیاد، نه به سنه نداره. اما اگر گفت انت طالق للبدعه، للبدعه طبعا معناش اینه که این طلاق طلاق باطله و معناش اینه که شرایط رو نداره و قطعا نمیتونه تأثیر داشته باشه و تعلیقه. این هم یک مسئله که ظاهرا بحث زیادی نباید داشته باشه، فقط بحث اینه که این جمله اضافی بعد از انت طالق این انشاء رو از تنجز در میاره و یک نوع تعلق ایجاد میکنه یا نه. اگر گفتیم نه در طرف حق میگه انت طالق، بعدم گفته لسنه یعنی مطابق مقررات شرعی، و من که میگم انت طالق مطابق مقررات شرعی، حالا این کلمه لسنه به معنای مطابق مقررات شرعی تعلیق نیست و جمله انت طالق تمجیزه و بدون اشتراط و عبارت هم صحیحه و طلاق هم صحیحه، یا نه یک نوع تعلیقه. و یک نوع تعلیق اگر شد، معناش اینه که میخواد بگه من شما رو طلاق میدم، طلاق صحیح، طلاق صحیح و طلاق باطل، دو تا طلاق هست، طلاق صحیح مقید کرده ای این انت طالق رو به طلاق صحیح، معناش اینه که بعد باید طلاق بدی طلاق صحیح، بنابراین باطله و یک نوع تعلیقه. خوب عنایت میفرمایید؟ اون کسی که میگه صحیح نیست و تعلیق اصلاح و لسن نموجه به ابطاله، میگه در حقیقت تنجز رو از انشاء میگیره و انشاء غیر منجز میشه، باید انشاء منجز باشه. و وقتی گفت لسنه یا وقتی گفت مثلا للبدعه، این تعلیق و اشتراط به اشتراط موجب میشه که صیغه انشائی نباشه. خب این هم یک مسئله که اگر گفت لسنه میتونیم قبول بکنیم که منافات با تمجیز نداشته باشه، ولی بهتر اینه که واقعا هیچ نوع تعلیقی در کار نباشه. مسئله بعد، حالا چون امروز سه‌شنبه است و آقای عبداللهی هم اصرار دارم که 10 دقیقه قدم و از اصل وقت بگیر نه از آخر وقت، من یه مسئله دیگه میگم که 3-4 تا مسئله هست ولی مبنا یکیه و من تعجب میکنم که اصلا این مسائل رو خوبه بگیم مطرح کنیم یا وقت گیره و اصلا نباید مطرح کرد. من عقیده خودم اینه که این قبیل مسائلی که یک نوع فرضیه علمیه یا یک نوع تئوریه و شاید اثر عملی هم خیلی نداشته باشه، خیلی طرحش لطفی نداره، منتاش مبنای طرح رو باید بسازید. یه دفعه من اینجا عرض کردم که مرحوم آیت‌الله بوجهدی در درسشون منجزات رو عوض میخوام فروعات علمی اجمالی رو منجزات مریض نه منجزات مریض بحث بسیار خوبیه اتفاقا آقای بوجردی یک ماه منجزات مریض رو میگفتن فروعات علمی اجمالی که در اوره آمده است فروعات علمی اجمالی فروعات علمی اجمالی مثلا شک بین 6 و 8 شک بین 3 و 9 شک بین 4 و 5 شک بین چند و چند فروعات علمی اجمالی معروفه آقای بروجردی خدا رحمتشون بکنه رضوان الله تعالی علیه دو تا سه تا مسئله رو که گفتن بعد گفتن که طرح این بحث ها به علم نمایی و اظهار اجتهاد بیشتر میخوره تا به فقه و لذا وقت آقایون رو نگیریم و بقیهش رو میذاریم کنار و رفتن توی مسئله لباس مشکوک یعنی در صلات در رفتن سراغ لباس مشکوک و لباس مشکوک از مسائل بسیار مهم کتاب صلاته یعنی لباسی که مثلا من یه بودیز خریدم از بازار نمیدونم این پشم پنبه است این مثلا چیز معدنیه چیز حیوانیه حیوان ذبیحه است غیر ذبیحه است فلان نوشت میگن لباس مشکوک در لباس مشکوک در باب لباس در صلات بحث میکنن ایشون مسائل رسائل مجموعه گذاشتن رفتن سراغ لباس مشکوک اینجا هم به نظر من 7-8 تا مسئله هست من به اشاره میکنم به 2-3 تاش و اگه لازمم شد یه روز عبارت رو بخونیم مثلا لو طلقها ها و قال انت طالقون به یدک انت طالقون نصفک انت طالقون سلسط طلاق انت طالقون نصفت طلاق خب مثلا طلاق رو نصف بکنه یا مطلقه رو نصف بکنه طلاق رو سلس بکنه یا مطلقه رو سلس بکنه تجزیه بکنه این یعنی چیز فکری و علمیه که بعد از نظر تصور میشه این تصور رو اگر گفت انت طالقون سلسط طلاق نه سلاسط طلاق سلسط طلاق یعنی خود طلاق رو تفویض کرده یعنی قرار است که بعدها یک طلاق قطعی بیاد اینجا چطور آیا میشه یا نه من میخوام بگم این قبیل فروعات اصلا وقتگیره و نباید مطرح کرد و مثل فروعات 7-8 تا فرع اینجوری ایشون مطرح کردن ولی یک مبنا داره اون مبنا رو من عرض میکنم و امروز دیگه میریم به یه بحث دیگری 2-3 دقیقه وقت شما رو بگیرم اون مبنا رو عنایت بفرمایید که اگر این مسائل رو نخونیم و خودتون هم ملاحظه بفرمایید توی شرایط میتونید مسئله رو به دست بیارید ببینید ما تا اینجا رسیدیم به این که صیغه طلاق باید منجز باشه و هیچ نوع معلقی هیچ نوع تعلیقی وجود نداشته باشه و تعلیق و هر رو اشتراط فرض کنم که موجب خروج انشاء از حالت انشاء میشه و انشاء را از انشاء بودن در میاره ولذا یک جا داره که اندخلته یا اندخلته اگر گفت اندخلته انت طالقون اندخلته دار این طلاق باطله و شرطه و تعلیقه اما اگر گفت اندخلته دار این شرط نیست تعلیله نه شرط و ان با ان تفاوت میکنه دیگه در قرآن کریم هم انک کذا یا لانک کذا این ان به معنای تعلیله ولذا در خود صیغه طلاق هم همین مثال رو هم زدن که اگر گفت این انت طالق این دخلت دار باطله و طلاق نیست اما اگر گفت انت طالق این دخلت دار یعنی لانک دخلت دار و لانک دخلت دار یک نوع تعلیله و طلاقش بلا اشکاله و اون زائد باطله روی اون مبنا پس مبنا این بحثه آیا می شود گفت که اگر در کنار صیغه طلاق چیزای دیگه اضافه شد مثلا گفت طلقتن نمیدونم مره یا گفت که سلاسه یا گفت که سلسک یا گفت سلسک طلاق یا گفت مثلا نصفک یا هر چیز دیگر رو اضافه کرد اگر چنین شد اگر چنان شد اگر شرط روشن باشه که بله اما این فروعاتی که من عرض میکنم یه چیزایی اضافه کرده و معقول نیست. انتطالقون سلسر یا انتطالقون سلسه یعنی سلسر طلا، انتطالقون نصفه نصفه طلا، یا انتطالقون نصفه نصف طلاقه به قول اون آقا شوخی میگن نصف بالا یا نصف پایین یعنی شاخه انتطالقون نصفه و ها کذا. این معنا نداره این فروعات آخه یعنی چی اینا؟ این عبارات خود مبنای قضیه این است. اگر ما بگیم انتطالق یا اثر و ما اضیف الیه لغون و کان لم یکن، باید گفت انتطالق اثر خودش را انجام داده و انشاء و طلاق واقع میشه. منتهاش کلمه سلسه، کلمه سلسه، کلمه نسبت، کلمه کذا، کلمه کذا، اینا حرفای لغوه. این حرفای لغو میره کنار، اما انتطالق اثر خودش رو میکنه. اما اگر گفتیم که نه، این اضافه کردن این قبیل مطالب به کلمه انتطالق ولو شرط نباشه، من این جمله رو میخواستم بگم مبناست، ولو شرط نباشه، ما تصور میکنیم و مبنامونم این هست که ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، یعنی بالاخره این آقا که گفته است انتطالقون سلسه یعنی سلس طلا، یا انتطالقون سلسه یعنی سلس مطلقه، حالا سلس طلا یا سلس مطلقه، ما قصد لم یقع یا لا یمکن ان یقع یا لا یسه ان یقع و ما وقع لم یقصد، اونی هم که گفته است این مقصود نیست، اون خیلی رو ذکر کرده. بالاخره این حرف بلافاصله نمیشه گفت اون جمله بعدی لغوه. جمله بعدی آدم لغو که نمیگه، که نمیخواد که شوخی بکنه، اگه شوخی میخواد بکنه خب اون بحث جداییه، ولی این لغوه اگر از حساب بشه فرض اینه که کلمه انتطالق رو معلق کرده به این جملات و رو با حرف شرط نیست ولی اضافه کرده. این اضافات رو من نمیگم اصل انتطالق صحیح هست و بقیهش باطل است و لغو است. من عرض میکنم که ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. بنابراین در تمام این فروعاتی که 7-8 تا هست و همین وضعیت رو داره که اگر لازم شد بعد بخونیم، اینها هیچ کدومش طلاق واقع نمیشه و طلاق باید منجز باشه، هیچ نوع قید اضافی ولو لغونه هست بهش اضافه نشه. حالا امروز شنبه است، اگر اجازه بدید من 2-3 دقیقه مزاحمتون بشم. خب ضمن این که شنبه است، شب میلاد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست. اولا این میلاد رو تبریک عرض میکنم خدمت همه شما ها، و ثانیاً من و شما حداقل یک دوره زندگی پیامبر اکرم رو باید دیده باشیم و خلاصه ای از زندگی حضرت را حداقل بدونیم، از دوره، از زمان تولد تا زمان ازدواج تا زمان بعثت و از زمان بعثت به بعد و زمان هجرت به بعد. طبعا تاریخ در باره حضرت در فصلهای ازدواج و بعثت و هجرت و اینها خیلی روشنه و تاریخ مفصلی است، اما در قبل از بعثت و هجرت تاریخ خیلی تاریک هست، ولی در زوایایی که از ائمه علیهم السلام رسیده یا از خود پیامبر اکرم رسیده نقطه مبهمی وجود نداره که زمان به اصطلاح پدرشون رو درک نکردن، در رحم مادر بودن، پدرشون فوت شد، بعد کودک بودن در یه سفری همراه مادر و مادرشون مریض شد و فوت شد در سفر و بعد ایشون دیگه سرپرستیشون به عهده عمو افتاد، تا آخر که اینا جزئیاتیست که در تاریخ هست. ما قرار شد که این بحث مختصر اخلاقی داشته باشیم. دنباله اون جملاتی که از امیرالمومنین سلام الله علیه در جواب حمام داشتیم، بعد از اینکه راجع به شبها بیان فرمودن، اومدن سراغ روزها و فرمودن که متقین در روزها چه وضعی دارن. روز متقین کسانی هستن که در روزها و فل نهاره علماءون ابرارون اتقیاءون قد برلعهم الخوف بر القداح. آدم های متقی اولا حلیمن که در جلسه گذشته کمی بحث شد، ثانیا جاهل نیستن، عالمن که از کدیم این عالم به معنای علمای اصطلاحی نیست که نحو بلده و صرف بلده و مثلا تاریخ بلده، نه، عالمن یعنی احکام شرعیه رو میدونن، متدینن، جاهل نیستن به دینشون رو میدونن. متقین کسانی هستن که عالمن. ابرارون، خب ابرار جمع به اصطلاح کسی هست که یعنی آدم های نیکوکار هستن. ابرار وجعلنا من الابرار در دعاها هم زیاد آمده است که اللهم توفین مسلمان و علقنا بالصالحین، و یه جای دیگه داره و علقنا بالابرار. ابرار یعنی نیکان، کسانی که نیکی میکنن. بر و نیکی در حقیقت از صفات متقی هست، یعنی اصولا یک آدم خیرخواهه. حالا خیرخواهه میتونه خیرهایی را هم انجام بده، خب انجام میده، یا نمیتونه انجام بده و به قدر تمکنش انجام میده، این خیرخواهه. لازم نیست حتما خیرخواه وقتی باشه که یه مدرسه ساخته باشه، یه مسجد ساخته باشه، یه بیمارستان ساخته باشه، نمیدونم چند تا یتیم را اداره کرده باشه و هاکزا، نه، اصولا خیرخواهه، همیشه خیر دیگران رو میخواد، خیر همسرش رو، خیر بچهش رو، خیر همسایش رو، خیر رفیقش رو، خیر دوست و رفیقش رو میخواد و همه جا در مشاوره، در گفتگو، در نشست و برخاست، در جایی که بتونه کمکش بکنه میکنه، نتونه کمکش کنه راهنماییش میکنه به جای دیگه. طبیعتش طبیعت بر و نیکیه. این ابرار بودن معناش این نیست که یعنی حتما کارهای خیر اولی انجام داده باشه، حالا چه بهتر که، ولی بعضی هم هستن که به جای ابرار اشرار هستن. خب اشرار هستن یعنی همیشه ازش بدی به اصطلاح میریزه، همش ازش خشونت و بدی میریزه. این برمیگرده به همون بحثی که ما یک بار اینجا مفصل بحث کردیم که اصولا آدم ها گاهی مثبتن و گاهی منفی هستن. بعضی ها هستن که اصولا منفیگرا هستن، همه چیز رو به بدی میبینن، همه چیز رو بد میبینن، خوب رو هم بد میبینن، نعمت رو هم نقمت میبینن، داشته ها رو ناداشته میبینن، داشته ها رو اصلا نمیبینن، همه چیز داره ولی اگر یه چیز جزئی نداره، اون چیز جزئی رو که نداره میبینه، ولی اون چیزی که داره به اصطلاح اصلا نگاه نمیکنه. مثال زدیم، گفتم من خودم در دوران جوانی در یکی از کتاب‌های روانشناسی تحت تاثیر همین مثال قرار گرفتم، مثالش هم ذکر کردم که یک آقایی می‌خواست یک کارمندی رو انتخاب بکنه برای دستگاه مدیریتش، یک آزمایش گذاشته بود، هیچ سر در نمی‌آورد این آزمایش یعنی چی. بعد از اینکه از دوره آزمایش می‌گذشت، سنش رو قانونی میشد، مثلا معلوماتش قانونی میشد، مدرکش قانونی میشد، اخلاقش قانونی میشد، همه اینا که میگذشت میآوردش تو دفتر خودش، میگفت رو میز من چی میبینی؟ گفت چی رو میز شما؟ یه لیوان هست و نصفم آب داره. گفت شما به درد من نمیخوری. گفتن یعنی چی آخه؟ گفت من به درد من نمیخوری. بعد یکی میآمد گفت رو میز من آخرش که از همه مراحل آزمایش گذشت من چه میبینی؟ گفت من میبینم ولی نیمه آب وجود داره و نیمش نصف آب، نصفش خالیه، نصفش آب باید پرش کرد اگر لیوان آب است. مثلا یعنی چه تعبیری؟ یعنی نه فقط نبود رو میدید، دید به اصطلاح دید مثبت داشت و میگفت باید لیوان پر آب باشه. اگه لیوان آب بردن رو میز که اگه در موقع صحبت میاد داری، یه خود یه نصف استکان که توی لیوان نمیردن که، یا یه استکان میارن یا یه لیوان میارن. گفت از این استکشاف میکند روحیه مثبت و منفی بودن رو. آدم ها گاهی اینجورن، ماشین داره، خونه داره، شغل داره، حقوق داره، درآمد داره، ولی مثلا ماشینش خورده از سیستم خارج شده یا ربنه مدار خارج شده و رفیقش ماشین درجه اول داره نمیبینه، بد میبینه. یا مثلا حالا بعضی ها که در زندگی بدبین هستن، کاری ندارم، باشم ابرار کسانی هستن که اصولا خوشبینن به همه چیز و راضی هستن همیشه از زندگیشون و همه چیز رو از خدا میدونن و خدا رو حکیم و عالم و در حقیقت حلیم میدونن و لذا همیشه راضی هستن. ولی آدم های منفیگرا همیشه ضعف ها رو میبینن، نقص ها رو میبینن و غالبا هم از زندگی ناراحت هستن و یا روحیه خشونت و بدی پیدا میکنن. پس ابرار باید در روز از ابرار هستن، یعنی بالاخره آخر شب که به خانه میره از خودش میپرسه که امروز من چه کار خیلی کردم تا از ابرار باشم، آیا از ابرار بودم یا از اشرار بودم، با کسی دعوا کردم، به کسی حرف بد زدم، یه بد اخلاقی کردم، یه تندی کردم. بعد من یه صحبتی داشتم، بعد خودم متوجه شدم توی صحبت یک جمله اشتباهی گفتم، بعد از ظهرش اینجا توی جلسه گفتم که من در صحبت صبح هم این اشتباه رو داشتم، این اشتباه باید اصلاح بشه. آدم اشتباه میکنه، انسان اشتباه میکنه و باید قبول بکنه که اشتباه میکنه. انسان انسانه و محل سهو و نسیانه. من در دوره دستگاه قضایی که حکومت اصلاح داشتم و حاکم قضایی بودم، یه پرونده داشتم، نقصه هایی که افراد میگرفتن نگاه میکردم، هر کدومش به حق بود نگه میداشتم، نامه‌ای که نقد کرده بودن اگر به حق بود نگه میداشتم و اگر نابحق بود به نحوی به طرف منتقل میکردم که توجیهش میکردم و اگر توجیه نمیشد خب بالاخره نقدی کرده از حقی هم داشتم. بالاخره ابرار بودن یعنی اصولا مثبت بودن، خیر بودن، نیکار بودن، نیکنام بودن و اشرار بودن یعنی اصولا بدبین بودن، اصولا بد اخلاق بودن، اصولا عبوس و غمتری بودن. و انسان باید در زندگیش همیشه مطابق این جمله امیرالمومنین سلام الله علیه در روز در شب اهل قرآن باشه و آیات قرآن و نماز شب و در روز علما، علما، ابرار، اتقیا. اینقدر بر اهم بحث داره، انشاءالله اگر زنده بودیم در درسه بعد میاد.